سلام به شما که دنبال درک عمیق‌تری از دنیای مالی هستین. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه موضوع کلیدی که خیلی روی صورت‌های مالی شرکت‌های بین‌المللی اثر می‌ذاره. تسعیر ارز در حسابداری.
سلام، بله، موضوع مهمیه.
یه مقاله دقیق هم در این زمینه داریم و خب هدفمون اینه که ببینیم چرا اینقدر مهمه و چطور انجام میشه. اونم خیلی ساده و کاربردی. آماده اید؟
حتماً. ببینید، نوسانات ارز واقعاً میتونه سود و زیان شرکت‌ها رو خب خیلی جابجا کنه. تسعیر ارز یه جورایی مثل اینه که زبان مالی شرکت رو از ارزهای دیگه به ریال ترجمه کنیم
که قابل فهم بشه برای همه.
دقیقاً، تا وضعیت مالی واقعی شفاف باشه، مخصوصاً وقتی شرکت با دلار و یورو و اینها سر و کار داره. این فقط یه الزام استانداردا نیست، برای مدیریت ریسک هم واقعا حیاتیه.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم ساده شروع کنیم، این تسعیر ارز دقیقا یعنی چی کار کردن؟
خیلی سادهش اینه. تبدیل مبالغی که به ارز خارجی ثبت شدن، حالا چه توی یه معامله، چه مانده یه حساب بانکی ارزی یا بدهی و طلبی که به ارزه، به واحد پول گزارشگری.
که برای ما ریاله.
بله، برای شرکت‌های ایرانی ریاله. هر شرکتی که یه جورایی فعالیت ارزی داره، خب باید این کار رو بکنه تا صورت‌های مالیش یه دست باشه، قابل مقایسه باشه.
خب این تبدیل با چه نرخی انجام میشه؟ چون شنیدم چند تا نرخ هست. تاریخی، جاری، قضیهشون چیه؟
انتخاب نرخ درست کلید کاره. ببینید، ما یه نرخ تاریخی داریم. این همون نرخ ارز در روزی که معامله اتفاق افتاده.
برای ثبت اولیه؟
آفرین، برای ثبت اولیه استفاده میشه. بعدش نرخ جاری رو داریم. این نرخ ارز در روز پایان دوره مالیه، یعنی روزی که ترازنامه رو تهیه میکنیم.
آها.
این نرخ خیلی مهمه، چون باهاش ارزش ریالی دارایی ها و بدهی های پولی ارزی رو در پایان سال بروز میکنیم.
بدهی های پولی یعنی چی؟
یعنی اونهایی که قراره به صورت مبلغ ثابتی وجه نقد دریافت یا پرداخت بشن، مثل طلب ها، بدهی ها، وام های ارزی.
فهمیدم. نرخ میانگین چی؟ اونم بود.
بله، گاهی هم از نرخ میانگین استفاده میشه، بیشتر برای سادگی کار. مثلا برای تبدیل درآمدهای ارزی مثل فروش که در طول سال هی تکرار شدن.
جالبه، توی منبع مثال خوب برای شرکت آلفا داشتیم. فرض کنید این شرکت 10,000 دلار کالا وارد کرده روزی که دلار 45,000 تومان بوده. خب
درسته. خب اولش یه بدهی 450 میلیون ریالی ثبت میکنه با همون نرخ تاریخی 45 تومن.
اوکی. حالا فرض کنیم سال مالی تموم میشه، این شرکت آلفا هنوز اون 10,000 دلار رو نداده، ولی قیمت دلار رفته بالا.
دقیقاً. مثلا فرض کنید دلار در روز آخر سال، یعنی با نرخ جاری، رسیده به 50,000 تومان.
وای، یعنی اون بدهی 10,000 دلاری که اول 450 میلیون ریال بود، حالا ارزشش بیشتر شده، روی کاغذ البته.
همینطوره. با نرخ جدید 50 تومانی، همون 10,000 دلار بدهی حالا معادل 500 میلیون ریال میارزه.
پس یه 50 میلیون تومان اختلاف داریم.
بله، و اون 50 میلیون ریال افزایش بدهی میشه زیان ناشی از تسعیر ارز. این زیان مستقیم میره توی صورت سود و زیان همون دوره مالی.
عجب. یعنی بدون اینکه معامله جدیدی کرده باشه، فقط به خاطر نوسان ارز زیان شناسایی میکنه؟
دقیقاً. اینجا می‌بینید که چطور نوسان ارز می‌تونه سود یا زیان شرکت رو تغییر بده. اینجاست که اهمیت پیش‌بینی و مدیریت ریسک ارزی خودش رو نشون میده.
پس اثرش مستقیماً روی سود و زیان همون سال مالیه که توش اتفاق افتاده؟
طبق استاندارد 16 حسابداری ایران معمولاً بله. این سود یا زیان توی صورت سود و زیان معمولاً در بخش سایر درآمدها یا هزینه‌های عملیاتی یا غیر عملیاتی نشون داده میشه.
معمولاً؟ یعنی استثناء هم داره؟
خب جالبه بدونید استانداردهای بین المللی، مثلا IAS 21، یه جاهای اجازه میدن این تفاوتا توی بخش دیگه‌ای به اسم سایر درآمدهای جامع یا OCI گزارش بشه.
OCI دیگه چیه؟
یعنی سود و زیانهایی که مستقیما روی سود خالص عملیاتی اون دوره اثر نمیذارن، ولی حقوق صاحبان سهام رو تغییر میدن. مثلا برای نوسانات ارزی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت خارجی این کار منطقی تره شاید.
که سود عملیاتی اصلی رو تحت تأثیر نوسانات کوتاه مدت قرار نده.
دقیقاً. ولی خب در ایران تاکید اصلی روی همون شناسایی در صورت سود و زیان عادیه. مخصوصاً برای شرکت‌های بورسی.
یه مثال دیگه هم از شرکت بتا داشتیم که هم طلب یورویی داشت هم وام دلاری. یادم آخرش یه خالص زیان تسعیر شناسایی کرده بود.
بله. نکته کلیدی همینه. تسعیر فقط برای بدهی‌ها نیست. همه اقلام پولی ارزی، یعنی هم دارایی‌های پولی مثل حساب دریافتنی ارزی، هم بدهی‌های پولی مثل وام ارزی باید آخر دوره با نرخ جاری به روزرسانی بشن.
پس هم سود ممکنه ایجاد کنه هم زیان.
حتماً. اگه طلب ارزی داشته باشی و نرخ ارز بره بالا، سود تسعیر شناسایی می‌کنی. اگه بدهی ارزی داشته باشی و نرخ بره بالا، زیان تسعیر. و برعکسش هم صادقه.
نکته مهم دیگه‌ای هم هست؟
بله، خیلی مهم. افشای کافی توی یادداشت‌های همراه صورت‌های مالیه. شرکت باید شفاف بگه از چه نرخی استفاده کرده، مبالغ سود و زیان تسعیر چقدر بوده. این برای تحلیلگرا خیلی مهمه.
تا بشه فهمید شرکت چقدر در معرض ریسک ارزیه.
دقیقاً.
خب با این حساب چه اشتباهات رایجی ممکنه پیش بیاد که این شفافیت رو کم کنه؟
یه خطای رایج استفاده از نرخ‌های نادرسته. مثلا نرخ‌های غیر رسمی به جای نرخ رسمی بانک مرکزی یا نرخ بازار آزاد معتبر در تاریخ ترازنامه.
یعنی سلیقه‌ای عمل کنن؟
یه جورایی. یا مثلا سود و زیان تسعیر رو درست ثبت نکنن. بعضیا اشتباهاً ممکنه این زیان رو به بهای تمام شده یه دارایی اضافه کنن که خب درست نیست طبق استانداردها.
و افشا نکردن جزئیات؟
بله، و شاید مهمتر از همه کم گذاشتن توی افشای جزئیات در یادداشت هاست. این باعث میشه تحلیلگر نتونه تصویر درستی از وضعیت ریسک ارزی شرکت به دست بیاره.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جنبندی سریع بکنیم، تسعیر ارز یه فرایند ضروریه برای شرکت هایی که با ارز سر و کار دارن تا صورت های مالیشون شفاف باشه.
درسته.
با استفاده از نرخ‌های مشخصی مثل تاریخی و جاری انجام میشه و سود و زیانش هم معمولاً مستقیماً میره توی صورت سود و زیان همون دوره.
دقیقاً. و نوسانات بازار ارز رو منعکس میکنه. فهمیدن این فرایند واقعاً کمک میکنه وقتی صورت‌های مالی به خصوص شرکت‌های صادراتی یا وارداتی رو میخونید، بهتر بتونید ریسک‌ها و حتی فرصت‌های ناشی از تغییر نرخ ارز رو ببینید.
عالی بود. و حالا یه سوال برای اینکه خودتون بیشتر بهش فکر کنید. با توجه به اینکه اقتصاد روز به روز جهانی تر میشه و نوسانات ارزی هم که خب همیشه هستن، شرکت‌ها چطور میتونن این ریسک رو بهتر مدیریت کنن؟
نکته خوبیه.
مثلا استفاده از ابزارهای پوشش ریسک مثل قراردادهای آتی ارزی یا آپشن‌ها، اختیار معامله، چقدر میتونه جلوی این زیان‌های تسعیر رو بگیره یا اثرش رو کم کنه؟ این شاید موضوعی باشه که ارزش تحقیق بیشتر رو داشته باشه.
قطعاً. مدیریت ریسک ارزی خودش دنیای دیگه است.
بسیار خوب. ممنون از توضیحاتتون. تا بررسی بعدی همراه ما باشید.
خواهش می‌کنم. موفق باشید.